أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرغوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لشغال الجحيم ثم يغال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. چند جمله مربوط به ایام بصیرت و روز پربرکت نوحه دی عرض کنیم تا تتمه بحث را باز بکنیم. این بحث ها درباره این بود که هیچ حقی از مردم کم نگذارید، گرچه به صورت کیل و وزن ذکر فرمود که شما در موقع گرفتن اکتیال میکنید، با پیمانهای بزرگ و پر میگیرید و در موقع فروختن با پیمانهای کوچک و کم میدید. اما جامع همین حرفها تو سوره مبارکه هود بود که در جریان شعیب اصل کلی را فرمود که لا تبخس الناس اشیاءهم، حق مردم را رعایت کنید، چیزی از حق مردم کم ندید. اون جامع کلی است که اختصاصی به کیل و وزن و مسائل مالی ندارد. هر چه که حق دیگران است باید کاملا ادا بشه. ولا تبخس الناس اشیاءهم. مستحضرید که ایران جمعیتش 1/100 جمعیت دنیاست. اگر جمعیت دنیا 70 یا 80 میلیارد است، انسان جامعه ایران 70 یا 80 میلیون است، یعنی 1/100. اما تقریبا 7-8% امکانات دنیا جهان در اختیار انسان است، جامعه ایران است. دیگه جا ندارد، هیچ تناسبی ندارد که خدای ناکرده انسان در صف انتخابات به دستور و راهنمایی علما و مراجع صف ببنده، مرتب به عده رأی بده، اومد منتظر باشه که صف بندی کنه، کمک بگیره، یارانه بگیره. این شایسته این جمعیت نیست. این لا تبخس الناس اشیاءهم شامل همه می شوند، یعنی بکوشید. به مسئولان میگوید بکوشید درآمد کشورتون را ارزیابی کنید، نیاز کشورتون را ارزیابی کنید، حقوق مردم را ارزیابی کنید. ما دهه کرامت داشتیم، دهه ولایت داشتیم، دهه امامت داشتیم، هفته وحدت داشتیم، مشغول این کار را بودیم. یه عده تو همین مملکت دهه غارت را انداختن. این دهه‌ای که ماها داشتیم دهه ده روز بود، یعنی دهه کرامت بود، دهه ولایت بود، از عید فطر تا عید قربان این گونه از 10 روز بود. اما اینا 10 سال پشت سر هم سرگرم غارت این مملکت شدن. 4000 اون، 5000 این، 4000 میلیارد اون، 5000 میلیارد این. این با کدوم دستور قرآنی سازگار است؟ همون شما کاری بکنید که حق مردم ضایع نشه. این لا تبخس الناس اشیاءهم این است. وظیفه ما یه حساب است که باید در صحنه باشیم، نظام و کمک بکنیم، امثال زیم. وظیفه اونها اینه که امکانات مردم رو در نظر بگیرن، امکانات شهر رو بگیرن، مدیریت در نظر بگیرن، نیاز مردم رو در نظر بگیرن. هیچ حق مردم را کریمانه اداره کنن، نه فقیرانه. جامعه را با کمیته امداد اداره کردن کریمانه نیست. ببینید خدا فرمود ما انسان را کریم خلق کردیم، بنابر این نیست که شکم مردم پر بشه، بنابر این است که آبروی مردم محفوظ باشه. فرمود شما کریمانه جامعه را در کنید. این صفحه معیشتی، صفحه کمک مردمی، یارانه‌ای، اینا با کرامت انسان سازگار نیست. بنابراین هم مسئولین باید این کار انجام بدن، دقیق باشن، هم مردم باید که محترمانه خواسته هاشون رفع کنن. امر سوم، بیگانه هایی هستن که مرتب در کمینن. فتحصل انها هنا امور ثلاثه، یک امر وظیفه مدیریت و تدبیر و کارایی و کارآمدی مسئولان است، یکی هم مردم موظفن نظام یاری کنن چون مطابق با دینشون است و خواستهشون رو عاقلانه و عالمانه عرضه کنن. سوم، اون دشمنی که در کمین است مشترک بین مسئول برای مسئولین و مردم است، اون دشمن جامعه است. در برابر این بیگانه‌ها شما ملاحظه کردید تا ایران یادش هست یا مورد چپاول انگلستان بود یا مورد چپاول آمریکا بود یا مورد چپاول بعضی کشورهای شمالی ما بود یا آبخاک ما رو گرفتن یا معادن ما رو گرفتن یا ثروت ما رو گرفتن، همه اینها غارتگرانی بودن که کشور را غارت کردن و شابیدن. لذا الان این کشور طیب و طاهر شد. قبلا هم به عرضتون رسید که قذارت ها و آلودگی ها در قرآن کریم به دو قسم تقسیم شد. یه سلسله آلودگی های عادی است که همه مردم میدونن، مثل بول و مدفوع و اینها که دیگه احتیاجی به گفتن نداره. یه سلسله آلودگی هاییست به نام استکبار، استهمار، استثمار، اینا. این آلودگی های سیاسی را خیلی ها نمی دونند. قرآن کریم به ما دستور داد، ائمه علیه السلام راهنمایی کردن که هر آلودگی یه مطهری دارد. بعضی از آلودگی ها را حتی خاکم پاک میکند، مثل ولوغ کلب. راه رفتن روی زمین ته کفش اگه آلوده باشه پاک میکنه. بعضی از آلودگی ها را آب پاک میکنه، بعضی از آلودگی ها را آفتاب پاک میکنه، اینا رو گفتن. اما بعضی از آلودگی ها هستن که نه آفتاب پاک میکنه، نه آب پاک میکنه، نه زمین پاک میکنه. اون استکبار است و استعمار است و اینا. این نفوذ آمریکا و انگلیس، این لجن است. این لجن رو آفتاب پاک نمی کنه، این لجن رو آب پاک نمی کنه، این لجن رو فقط خونهای طیب و طاهر شهدا پاک می کنه که در زیارت اینا عرض بکنیم تبتون و تابت الارض اللطیف یاد بند. کدوم آلودگی است که خون شهید پاک می کنه؟ یعنی بول و خون و مدفوع رو خون شهید پاک می کنه؟ یا استعمار را، استثمار را، استکبار را، نفوذی را، اینا را پاک میکنن؟ این همه شهدا برای پاک کردن این آمدن دیگه. شما یون خیال نکنید مسئله بعضی از این ادعیه یا بعضی از زیارتنامه ها در حد لا تنقض الیقین به شک است. این استثها و لا تنقض را یه طلبه بعد 7-8 سال درس خوندن میفهمد، اما تبتون و تاقبت الارض و لطیفی حال دفنتون به این آسونی قابل فهم نیست. یا وقتی ما وارد قبرستان میشویم به اینا سلام عرض بکنیم، فاتحه میخونیم، اینا سرجاش محفوظ، اینا رو به حسب ظاهر میفهمیم. اما اونی که تو این تابلوها نوشته است ما به این مرده های قبرستان چی سلام عرض بکنیم، چی میگیم؟ میگیم بعد از اون سلام یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله، ای اهل لا اله الا الله شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. این حرفا با لتنقض خیلی فرق میکنه. این زیارت قبور، زیارت شهدا، ادعیه شهدا، اینا خیلی فرق میکنه. کشوری که چند هزار شهید پاک داد، این شده طیب و طاهر، دیگه جا برای نفوذ بیگانه نیست. این استعمار را، استکبار را آفتاب پاک نمی کنند. آفتاب فقط بول باشه و خون باشه و اینا پاک. باران هر چه فراوان باشد این فقط آلودگی ظاهری رو پاک میکند، این استعمار رو پاک نمیکند، این خون است که پاک میکند. خدا غریب رحمت کنه امام را. امام فرمود خون بر شمشیر بیروز است، این کشور را خون پاک کرد. دیگه حیف است که ما این کشوری که پاک شده خون است منتظر یارانه باشیم، سبد معیشتی باشیم. کریمانه جامعه را باید اداره کرد. خب ما اگر یک صدم جمعیتیم، یک صدم امکانات دست ما بود تا اینا حق داشتن، اما ما یک صدم جمعیت دنیاییم. تقریبا نزدیک 10% امکانات دنیا دست ماست، اون نفتش، اون گازش، اون مردم قدرتمندش، اون معادنش، اون. و غرض این است که ما این سهم را کنار هم اشتباه نکنیم. مسئولین ما یه وظیفه دارن، حتما باید جامعه را به خوبی اداره کنن. ما هم اگر اعتراضی داریم عاقلانه عالمانه به اینها بگیم. اما اون ضلع سومی که خدای ناکرده فساد راه میاندازد، کشور ناامن می‌کند و آشوب می‌کند، این وابسته به بیگانه است. در برابر وابسته به بیگانه، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه این آیه است. در سوره توبه بخش پایانی سوره توبه این جمله فرمود که ولیجدوا فیکم غلظتن. این بخش پایانی سوره مبارکه توبه رو ملاحظه فرمایید، آیه 123 سوره مبارکه توبه. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. این ولیجدوا امر غایبه، این کفار امر حاضر رو گوش نمیدن، چه رسد به امر غایب. آیه میفرماد که حتما باید در شما دشمنان شما غلظت و ستبری احساس بکنن. این امر به ماست، امر حاضر به ماست. این که فرماد ولیجدوا، حتما بر اونها واجب است که در شما قدرت احساس بکنن، یعنی مقتدر باشی، یعنی طرزی باشه که نتونن در شما نفوذ کنن. حالا چه جنگ نرم چه جنگ سخت، این امر الهی است. فرمود اینا الان هیچ آدم عاقلی 4 تا بیلوکنگ نمیگیره بره با قله دماوند بجنگه، برای اینکه او در اونقدر ستبر و قوی است که با اینها تحت تاثیر قرار نمیگیرند. فرمود دشمنان شما حتما باید ناامید باشن، بترسن از شما، نه جنگ نرم جنگ سخت، نه آشوب رو پاک کنن، نه بتوان حمله نظامی کنن. هم عزیزان ارتشی و سپاهی و بسیج و نیروی مردمی از در ندرت نظامی باید آماده باشن، همه ما، هم از در هوشمندی و هوشیاری که کسی جامعه ما را تحریک نکنه و این وضع را آشوب نرسونه و جای آمرا ناامن نکنه. این ولیجدوا فیکم غلظتن یعنی حتما اینها باید دربار شما، عظمت شما، قدرت شما، اعتلاء شما رو حفظ بکنن. اینها چند جمله کوتاهی بود که وظیفه همه ما بود. ایام بصیرت را، روز نهم دی را گرامی می‌داریم و این اصول سگانه را خوب ارزیابی کنیم که با بحث تفسیری ما هم هماهنگ است که فرمود لا تبخسوا مسئولین ما، که لا تبخسوا ناسه اشیاءهم. اینا اونقدر وقت صرف بکنن که جامعه را با کمیته امداد اداره نکنن انشاءالله. اما در جاری کتاب سجین امثال ذلک فرمود این حرفایی که اینا میزنن کلا رد است، این حرفا حرفای باطل است. اونچه که اینها بیراه میروند تنها گناه اقتصادی و کم فروشی و اینها نیست، اون مسائل اعتقادی اصل است. کتاب فجار در سجین است. سجین چیست؟ و ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. خود سجین یک کتابی است که اون کتاب در این کتاب هست. ویل یوم عزل للمکذبین، که این ویل یوم عزل للمکذبین در سوره عبس و امثال ذلک خیلی تکرار شد. کسان مکذبین کسانی هستند که یکذبون به یوم الدین. در قرآن کریم یه اصل کلی را ذکر فرمود، همون یه سلسله مطالبی هست که با عقل ظاهری شما جور در نمیاد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی خدای سبحان یه سلسله مطالبی را به شما یاد میدهد که شما نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. کجا میخواد یاد بگیرید؟ چون این مربوط به اسرار آینده است، جریان قیامت و بهشت و جهنم و ابدیت اینا که جای نیست که شما برید با تجربه و امثال تجربه رو یاد بگیرید که. لذا این چیزها یاد گرفتنی نیست مگر از ناحیه وحی. فرمود در این بخشا و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود که و علمک ما لم تکو تعلم. این اصل کلی است و این اصل کلی را در موارد متعددی تشریح کرد. جریان لیلة القدر که شد و دما ادراک ما لیلة القدر، جریان قیامت که میشه و ما ادراک ما یوم الدین، جریان سجین میشه و ما ادراک ما سجین، جریان علیی میشه و ما ادراک ما علیون. بعضی از امور است که تا خدا از راه وحی به انسان مطالب را نیاموزاند، یاد ندهد، انسان نمیتواند یاد بگیرد. و او تمام اعمال شما زنده است، تمام اینها در یک کتاب دیگری مکتوب هست. اون کتاب قضا و قدر الهی که حرف آخر را میزند تثبیت شده است، اون اندالله هست و دفعتاً برای شما روشن می شود. اما در اون روز شما حق را می فهمید ولی توفیق دیدن اون را ندارید. بعضی ها می بینن، مشاهده می کنن، با چشم دل مشاهده می کنن، اما این دل شما رین دارد، رین چرک ران علا قلوبهم، مثل آینه است که روش چرک و غبار گرفته دیگه، خواهی نجا را نشون نمی داد. فرمود شما ممکن از راه گوش مطالبی را بشنوید، مفهومش درک کنید، اما دیگه اون چشم دلتون باز نیست که خدا را ببینید. خدا که دیدنی نیست، آثار او، جلال او، جمال او، اوصاف او، اسماء حسنای او را بخواهید مشاهده بکنید، اون چشم دلتون بسته است. برای اینکه این کارتون چرک روی قلبتونه دیگه. کلا بل ران، رین از رین همون چرک، ران علا قلوبهم. یه وقت دسته یه کار کرد، این رو ماکان و یکسمون نمیگن، این ماکان و یکسمون مفید استمرار دیگه، اون زشتی ها و سیئات مستمر اون دیگه حالا میبنده راه دل را میبنده. همون دیگه همچه روزی اینا در پیش دارن. در قبالش کتاب ابرار هست، ما ادراک در علیین هست و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. پس یه اصل کلی را فرمود، ما یه سلسله مطالبی داریم که در هیچ جا نیست. فما یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بعد این اصل جامع را که متن است در موارد فراوانی شرح میکند، از لیلة القدر گرفته تا یوم الدین گرفته تا سجین گرفته تا علیین گرفته و ما ادراکه و ما ادراکه، همه جا ما ادراکه ما ادراکه است. یعنی این کی به شما یاد میده؟ از کجا میفهمه که علیین چیه، سجین چیه، قیامت چیه، لیلة القدر چیه؟ چگونه میدونید به هم که یک شب به حد 80 سال، 1000 ماه هست که همیشه 80 سال، چی؟ رازش چیه؟ لیلة القدر خیر و من الف شهر. چرا؟ چی در این؟ چی آمده در این لیلة القدر که عبادت در او به منزله عبادت 1000 ماه هست؟ چی آمده؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، که لیلة القدر خیر و من الف شهر. و ما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین یومی که لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، که در پایان سوره قلب بود که سیدن استاد بود این جزء قرر آیات ماست، که هیچ چیزی در چیزی اثر نه، نظام علی به هم خورد، نظام علی هیچ وقت به هم نمی خورد. اما همه این علل وسطا معزول شدن، یک علت تامه مونده است که در کار انجام میده. همه مجاری قدرت هستند، وگرنه نظام علی که به هم نمی کند که فرمو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. نظام علت و معلول هیچ به هم نمی خورد، سبب و مسبب هیچ به هم نمی خورد. اول لا ان یجری الامور الا با اسبابها و یجری الامور الا با اسبابها. نظام سبب و مسبب علت و معلول همش باید، اما علت تامه و علت منحصر اوست، یه همیشه روزیست. لذا فرمود ما ادراک ما یوم الدین. اینجا هم درباره سجین که آیا جهنم است یا کتاب مرقوم است، اینجا به ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. برخی خواستم بگن این کتاب ناظر به اون کتاب قبلیست، تفسیر قبلیست، ولی ظاهرش اینه که نخه تفسیر خود سجین است، خود سجین کتاب است. و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم. خب این کتاب مرقوم رقم خورده است، بخش پایان رسیده است، تثبیت شده است. خب کی رو میدونه؟ از کی با خبره؟ یشهده المقربون. ابرار اون متوسطینن، مقربان بالاتر از ابرارن. مقربین کسانی هن که جز ذات اقدس الا به چیز دیگه نمی اندشن، نه خوفن می اندارن نه شوقن الجنن، گرچه این نعمت ها برای اون ذوات قدسی حاصل است، اما اینا جز به خدا نمی اندشن. اصلا جز در عالم جز به ذات اقدس الله به احدی نمی اندیشن. این مقربین که خودشون روح ریحانن در بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقع آمد که اگه کسی من المقربی بود فروح ریحان نله ریحان روحان، خودش روح ریحان است. این مقربون شاهد علیونن که علیون کتاب ابرار است. کتاب ابرار در علیون است، علیون مشهود مقربان است. خب پس مقربان نامه اعمال ابرار را به خوبی میبینند. مصداق کامل مقربان اهل بیت علیه السلام دیگه، هر کاری که انسان انجام بدهد در مشهد و در مرآی اون ذوات قدسی است. پس سجین جایگاه کتاب فجار است که نمونه فجار همین کم فروشان و بد فروشانند. ابرار که از همه این مراحل گذشتن کتابشون در علیین است، علیین مشهود مقربان است. و ما ادراک ما علیون، این علیون هم کتابی است تثبیت شده که یشهده المقربون. پس این به ما ادراک و ما ادراکه که در قرآن کریم آمده شرح اون و یعلمو که ما لم تقو تعلم و علمه که ما لم تقو تعلم، مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. نسبت به ما هم و یعلمو کم ما لم تکونو تعلمونه هم هست، یعنی یه چیز هست که شما هیچ جا عالم پیدا نمی کنید. خب راست هم بگد که ما فقط اون چرا که در دنیا با حس و امثال ذلک قابل ادراک است در دسترسی داریم، اما چیزی غیب است که هیچ برای دسترس احد ما نیست، کسی نمیدوند که برای ذات اقدس اله غیبی در کار نیست، چون مستحضرید علم با غیب جمع نمیشود. این که میگیم علم غیب دارد یعنی اون چه که برای ما غایب است برای او مشهود است، حاضر است، وگرنه علم با غیب که جمع نمیشود. میگیم به باطن علم دارد، به باطن علم با باطن جمع نمیشود. علم یعنی شهود و حضور، بطون یعنی خرفا، یعنی اون چی که برای ما باطن است برای اون ذوات قدسی مشهود است، ظاهر است و حاضر است. اگر که گفتیم ذات اقدس را عالم الغیب و شهاده است، یعنی لا غیب له، نه اینکه خدا غیبی دارد و شهادهی دارد و به غیب و شهاده هر دو عالم است. اصلا علم با غیب سازگار نیست، علم با باطن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. نسبت به ما باطن است، نسبت به ما غیب است، وگرنه کسی که به اون امر عالم است دیگه برای او غیبی در کار نیست، باطنی در کار نیست. پس اگر گفتیم عالم الغیب و شهاده، معناش همون آت که لهو غیب و شهاده، غیب و شهادت مالوست، یعنی غیب مشهود اوست، شهادت هم مشهود است، اون چه برای ما غیب است. اینی که فرمود و یعلمکم ما لم تکو تعلم، این ما لم تکو تعلم وزنه متن است و این آیات فراوانی که به ما ادراک و ما ادراکی که در قرآن کریم است وزنه شرع است. فرمود ما ادراک ما علیون، کتابی است مرقوم که یشهده المقربون. پس اون چرا که ابرار انجام میدهن مقربون میدانن، چون بالاتر از اونها هستن دیگر. و ما ادراک ما علیون، کتابی است مرقوم که یشهده المقربون. خود ابرار در چه حالتن؟ ان الابرار نفی نعیم، کتاب مرقوم یشهده المقربون، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک یندرون تعرف وجوههم نظره نعیم. اینا رو اریکه رو تخت نشستن ناظرن. گاهی در بهشت یکی از بهشتیا به دوست دیگر میگوید به این که آیا شما از فلان شخص خبر داری؟ او همیشه میخواست منو گمراه بکند. گفت چرا؟ میدونم کجاست. نگاه کن ببین. فتلع فی الرواء الجحیم، از بالا نگاه کرد دید این وسط جهنمه. پایینی ها از بالایی هایش خبری ندارن، اما بالایی ها اشراف دارن نسبت به اینها. این گفت که من یه دوستی داشتم که همیشه راهزنی میکرد، از اون خبری دارید؟ او گفت که نگاه تو جهنم است. این فتلع همون بهش که هست اشراف پیدا کرد، سر خم کرد دید که فتلع فی الرواء فی الجحیم. ابرار هر چه میکنن مشهود مقربینن، چون درجاتی دارن دیگر. هر چه پایینی دارد بالایی دارد ولا عکسه. پس اگر خوفم من النار، نجات از نار است برای همه است. شوق بهره برداری از بهشت است برای همه است. لکن علاقه اونها و هدف اونها نه خوفم من النار است نه شوق الجنه، بلکه حبا لله است و شوقا لله، چون اون جلال و جمال از همه اینها زیباتر است. تا میرسیم به این بخش که علل اراک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. در قرآن کریم فرمود بعضی ها سیاه چهرن بعضی سفید چهرن. در دنیا سفید چهره و سیاه چهره بودن این نشانه فضل نیست، یا بلال حبشی است که اونقدر مورد قرب است که مورد عنایت شخص پیغمبر قرار بگیرد. این که اون بزرگوار گفته بود که مرد خدا شناست که تقوا طلب کند، خواهی سیاه جامه و خواهی سفید باش، یعنی خواهی سیاه چهره باش، کشورهای آفریقایی باش، یا بود نه جامه یعنی این لباس و پوشاک، خواهی سیاه جامه باش به اسم بلال حبشی، یا سفید به صهیب رومی امثال زاده. اسود و ابیض در اینجا یکسان است. اما اون که در قیامت به صورت سیاه در می آید محصول کار خودشه دیگه، یعنی اون باطن اون ظهور کرده و این شخص سیاه شده. و عمل از این نبی ازدت وجوه هم کذا و عمل از این ازدت وجوه هم کذا. و اون ابرار اینا سفید چهرن زیبا چهرن، فی وجوهم نظرت و نعیم. این نظر را آیات دیگه معنا کرده، هم وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره. این ناظره صاد زاد یعنی با تراوت، اون ناظره که تازاست یعنی نگاه کردن. اینا با چهره پر تراوت در قیامت مشهور می شوند و به سمت رحمت الهی نگرانند. البته وجوه غیر از چشم است، هستی اینها نگران متوجه ذات اقدس راه است. هستی اینها با نظارت و با تراوت است. در اون آیه فرمود وجوهون یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، اولی با سادزاد دومی با تازا. این که نظارت دارد این تراوت دارد وجوه اونهاست، نه چشم اونها. لذا همون وجوهی که نظارت دارد ناظرتون الی ربهم، نه چشم اینها. تا بگیم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، با چشم نگاه نمی کنن با وجه نگاه می کنن. خب همه اینها رو اعمال و عبادات میسازه دیگه. قبلا هم ملاحظه فرمودید وقتی وضو میگیرن انسان برای عبادت ما که صورتش میشورم که اللهم بیض وجهی و تبیض ظهری بود الا تصبر وجهی و تصبر دهنی. پارا که مس میکشن اللهم ثبتنی علی الصراط و متزل و فیراد، از همین جاها شروع میشه دیگه. انسان که روی صراط مستقیم میره بدون لغزش میره، چون در تمام دوران زندگی اهل نماز و وضو بود و در وضو هم گفت خدایا پای مرا ملغزان. در دنیا نلغزید، اونجا هم نمیلغزد، هیچ وقت نلغزید در دنیا. که این که ثبتنی علی الصراط، این صراط مستقیمی را که راهنمایی کردن، این آقا رو صراط بود دیگه. هیچ وقت حلال حرام بکنه، حرامی نبود. در قیامت هم صراط رو صراط مستقیم نمی لغزد. غرض این است که اینا شرح اون اصل جامعه کلی است. وجوه فی نتر و فی وجوه هم نظرت النعیم. البته در ذیل آیه و تسالون یومئذین علی النعیم هم که قبلا بحث شد، وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و نهان و نعیم، نعمت رو هر جا مطلق ذکر شد ظاهرا نعمت ولایت است، نه نعمت قضا و لباس و مسکن و امثال ذلک. همون نهان و نعیم. ولی تسالون یومئذین علی النعیم، حضرت همون نهان و نعیم. اینجا هم که دارد تعرف فی وجوه نظرت النعیم این است. و اینا یسعون من رحیق مختوم، این که بحث جدا دارد. والحمد لله رب العالمین.